أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس ششم، چون بحث بعد از رد ادله سوفسطائی ها که منکر حق و حقیقت بودن نظام عالم بودن و همچنین رد فرمایشات قائلین به حال که عین وجود و عدم واسطه قائل شدن، نتیجه گرفتم که بلکه اون چه که در عالم است حق است و حقیقت است و حقیقت گرداننده نظامه. بعد حالا جنبه تمثیل ادامه بحث به منزله که انه شرح و بیان همین جملهی که چند جلسه قبل هم پیرامونش عرایز تقدیم داشتم هست. حالا عبارت رو بخونیم. آیا اختراعات حیرت آور از اندیشه بشر پدید نیامده است؟ به اکتشافات گوناگون شگفت زائیده فکر انسان نیست؟ که مراد این است که یعنی همه اینها حقیقت داره و حقیقتاً هم از فکر بشر این همه حقایق تحقق پیدا کرد. نه این است که هواپیمای غول‌پیکر از زمین برمی‌خیزد و در فراز آسمان با کمال دقت به مقصد می‌رسد. یک کسی می‌تونه بگه که نه، اینها همه وهم و خیاله، اینها هیچ واقعیت نداره، که نمیشه گفت. و آپولوی کوه‌پیکر از کره زمین به سوی کره ماه پرواز میکنند و کشتی های سهمگین دریانورد از یک سوی اقیانوسی به سوی دیگر آن چون باد در آب میروند. و این کارخانه برق نیست که به زدن آنی یک کلید منطقه ای را از تاریکی شب رهایی می دهد. این دستگاه مخابرات گوناگون نیست که به وسیله اون مردم روزی روی مردم روی زمین از خاوری تا باختری دهن به دهن گفتگو می کنند. یعنی اینا همه بی واقعیت که نیست، که این همه مردم روز دارن اینجور کارها را انجام می دن. روی این مبنا هست که حق است، حقیقت و واقعیت داره. و این صنعت چاپ نیست که در مدت کمی از یک نسخه کتاب چندین هزار نسخه دیگر استنساخ میکنند. و بدین رصدخانه های شگرف نیست که بر ستارگان و کهکشان ها دست یافتن و حرکات اونها رو در جداول زیداد تنظیم کردن. و اگه اینها همه بی حقیقت و واقعیت بود که انسان این همه به زحمت نمیافته که بگه که آپولو بسازم با آسمون برم. بعد برای چی؟ برای اینکه نه آپولو ساختنم حقیقت داره و نه خودم و نه آسمون رفتن حقیقت داره، که اینطور نیست که. حالا اینا دیگه مثالهای گوناگون زدن هست که مقداری فکر انسان در جهات گوناگون باز بفرمایند. الان در اثنای بحث و از اینکه اون چه که هست حقیقت داره و همه واقعیت دارن، مثالی را از مسائل دروس هیئت و نجوم مطرح فرمودن که در بین علمای قدیم معروف بود به رصدخانه. الان تعبیر میکنم به ژئوفیزیک که نوعاً دانشگاه ژئوفیزیک دارن و در اون بخششون با آلات و ادوات خاصی که دارن به امور آسمان‌ها می‌پردازن. در بین قدما و علمای ما مسئله رصدخانه مطرح بود، شبیه رصدخانه مراغ، رصدخانه سمرقند، رصدخانه جناب ملا خلیل آملی در یزد و همچنین دیگر رصدخانه هایی که بزرگان داشتن. و در اون رصدخانه ها حداقل 30 سال مطالعه می کردن و یک زیج می نوشتن. زیج اصطلاح فرانسوی هست، به معنای جدول هست. الان همین تقویمی که دست شما هست، این تقویم خودش یک نحوه زیج از جنبه اصطلاح فنی علم نجوم و علم هیئت. الان تقویم زیجه برای اینکه جدول بندی هست. بعد در اون جدول مثلا صدر جدول ماه رو، اسم ماه رو می نویسن، اسم مثلا استخراج می کنن تقویم آفتاب رو، تقویم ماه رو و تقویم دیگر. که نوعا الان تقویمی که ما داریم که تعبیر می کنیم به زیج، این زیج ها و تقویم ها فقط در مورد دو چیز کار می کنند. یکی در مورد آفتاب هست و یکی هم در مورد ماهه که ما ازش تعبیر می کنیم به سال شمسی و لوندی هست. بعد در اون جدول مثلا صدر جدول ماه رو، اسم ماه رو می نویسن، اسم مثلا استخراج می کنن تقویم آفتاب را، تقویم ماه را و تقویم دیگر. که نوعا الان تقویمی که ما داریم که تعبیر میکنیم به زیج، این زیج ها و تقویم ها فقط در مورد دو چیز کار میکنند. یکی در مورد آفتاب هست و یکی هم در مورد ماهه که ما ازش تعبیر میکنیم به سال شمسی و سال قمری. که از اول حمل، یعنی از اول بهار که شروع می شود، آیون بر مبنای استخراج حرکت آفتاب و ماه اون مقدار حرکتش را استنباط می فرمایند. که الان مثلا آفتاب از منطقه غروب چه مقدار را الان همین الان طی کرده تا امروز که روز مثلا ششم خرداد هست. منتها ما اینها رو تبدیل کردیم، تبدیل میکنیم به ماه. هر ماهی هم مثلا به 4 هفته، هر هفته ای رو هم به 7 روز و هر شبان روزی هم به 24 ساعت و اینها دیگه به این صورت پیش میره. اینها امورید که فقط در مورد آفتاب و ماه مثلا مطرح که الان می فرمایید که امروز فرض اول سفر هست یا آخر محرم هست. این مربوط به تقویم ماه. امروز 7 خرداد است، مربوط به تقویم و حرکت آفتاب. بعد در کتابهایی که به صورت زیج نوشته میشه، اونها خیلی مبسوط هست. یعنی در کتابهای زیج کلیات و اصول مطرح میشه بر اساس اون کتابهای اصیل زیج، اون وقت تقویم رو مستخرج استخراج میکنه. که مثلا تقویم هستاقار اگر پیدا بفرمایید، همون اول تقویم آقا این تذکر رو میفرما که من تقویم این سال را از زیج فلان و از زیج فلان استخراج کردم. که این میشه کار فنی، شبیه این که در مثلا در رشته دندان پزشکی یک عده‌ای هستن بدون این که کار علمی دانشگاهی رو طی بکنن، همینطور از جنبه عملی تجربی چیزایی که خودشون بلدن یا پیش استادی بودن، بعد می‌بینید مطب باز کرده و دندان پزشک تجربی. که الان نوع این تقویم‌هایی که نوشته می‌شود، اینا همه جنبه تجربی داره نه جنبه مبنای علمی. و الا باید مستخرج در ابتدای تقویمش بگه که من این تقویم را بر مبنای کدوم زیج استخراج کردم. تا حال هم تقریبا چیزی در حدود 17 تا زیج نوشته شده، شبیه زیجی که مرحوم جناب خواجه طوسی نوشتن و زیجی که اولوبیک نوشتن، زیجی که جناب غلام حسین جمهوری شیرازی مشهور به بهادری نوشتن، بهادر خان، که نوعا آقا در تقویم هاشون تذکر فرمودم که من تقویم را از زیج بهادری استخراج کردم. که زیج بهادری به اصطلاح بزرگترین و دقیقترین جدولی است که نوشته شده به تقریبا آخرین دیجیش که نوشته شده. این دیج بهادری هست. هر یک دونه کتاب دیج تا نوشته بشود 30 سال تحقیقات در رصدخانه نیاز است. یعنی این آقایون باید برن در رصدخانه 30 سال شبان روز آفتاب را، ماه را، ستارگان را رصد کنن، حرکت اینها را، مقدار حرکت اینها را بگیرن، نحوه حرکت اینها را تنظیم کنن تا بعد تو جدول یادداشت کنن، تک تک ستاره ها را جدول بندی می کنن براش. مثل اینکه الان این تقویمی که دست ماست برای آفتاب و ماه جدول بندی کرده دیگه. شما تقویم رو باز میکنید، اول فروردین، دوم فروردین تا آخر اسفند، بعد ماه مثلا 30 روز است، 31 روز است، ماه قمری اگر هست 30 روز است، 29 روز است. این الان تقویم 2 تا از ستاره های آسمان است. منتها چون این 2 تا ستاره خیلی بزرگن و خیلی پر نورن به نظر ما و ما هم در امور زندگیمون بیشتر با اینها 8 روزمرگی داریم، اینها الان تقویم این 2 تا ستاره رو استخراج میکنن. اما در دیگه ها نخیر، تقویم ستاره های دیگر رو هم استخراج میکنن. مثلا کسی میخواد تقویم مشتری استخراج بشه، تقویم زحل رو داشته باشه، تقویم زهره رو داشته باشه، مریخ، عطارد و همچنین مثلا. یا در روایات مثلا شما دارید که خسته هم در کتاب ها آوردن، یکی از مواردی که دعا مستجاب می شود رسیدن کف الخطیب است به دایره نصف النهار. دایره نصف النهار این همه بحث هاییست که همین 2 جلد علم هیئتی که از دعا الان دارن این بحث ها اونجا آمده. خب بعد الان ما نمیدونیم که اصلا کف الخطیب اصلا چیه تا بعد دعا شروع کنیم. از دعا مثلا زحمت کشیدن در بعضی از این تقویم های سالهای گذشتهشون، همون سال 40 تا 45 اینها حدود 7 سال، یا 39 تا 45 حدود 7 سال، 8 سال یا احتمالاً 9 سال مثلا تقویمی که بود. و چون اونها ستاره های ثوابت هم، یک بار اگر تقویم با دقت استخراج بشود برای همیشه تقریبا کافیه، چون ستاره های ثوابت خیلی حرکتشون کنده. اینها مثلا 25,000 سال یک دور میزنن، 25,000 سال که اگر یک بار درست تقویمشون استخراج بشه از اون به بعد انسان راحت. حالا اگه اون تقویم آدم پیدا بکنن، از دعا در کنار اون جدول مثلا وقت اذان ظهر، وقت نماز، اذان صبح، اذان مغرب، بعد یک جدولی رو قرار دادم که کف الخصیب که یک دسته ستاره ای هم که اینها وقتی میرسه به دایره نصف النهار مثلا به افق تهران در چهره، حالا یه افقش هم تازه استخراج بشه برای افق دیگر هم تقریبا کافیه، چون اینا از ستاره های ثوابت هم خیلی مشکلات در استخراج تقویم نیست، یعنی یک بار با دقت. چه این که خود آفتاب هم، کار ماه یک کار حیرت آوری، یعنی هر سال ماه یه استخراج جدید میخواد. بلده الان مشکلی که آقایون مستخرجین دارن در هر سال این است که باید ماه رو درست استخراج کنن، ولی اگر یک آدم اهل فنی آفتاب را روی معیارهای اساسی علمی درست براش استخراج کنن که مثلا فرض اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب به افق تهران، به افق آمل، به افق ساری، به افق شیراز، به افق اصفهان، حداقل در چندین افق رسمی استخراج کنه. اگر به دقت یک تقویم این چنین استخراج بشه، حداقل برای 40 سال در مورد نماز صبح و اذان ظهر و اذان مغرب کافی است. فقط تنها چیزی که نیاز به استخراج هر ساله هست مربوطی به ماه. ماه کارش خیلی مشکل. بحثش هم در درس 57 دروس هیئت آمده، چون ماه با 4 تا ستاره دیگر به عنوان 5 متحیره. برای اینکه آفتاب با یک ستاره دیگر که با اون پنجتا میشوند هفتا، این هفتا به یک تعبیری سیار هم. اما در بین این هفتای سیار پنجتای از این سیارات کارشون خیلی متحیره است، یعنی حرکتشون یک نظم خاص نداره، به یک تعبیری البته حرکتشون یه مقداری بی نظمی داره. گاهی میبینید میکشن به طرف جنوب، گاهی میبینید برمیگردن به طرف شمال، گاهی میبینید به طرف شرق میرن. اینه که مستخرج گرفتار استخراج ماه به اون چهار تا ستاره خمسه متحیره است که بعد از دعا تو دیوان هم یه جایی به اینها اشاره هم دارن که میفرمان که یکی این که در آسمان پنج تا خمسه متحیره داریم، پنج تا ستاره متحیر که اینها در مقام حیرت هستند. منتها حیرت در اصطلاح علم هیئت را با حیرت در اصطلاح عرفان رو به هم قاطی فرمودن. بس فرمود که یک متحیره زمینی من به این پنجتا اضافه شدیم که خمسه متحیره شد سته متحیره، یعنی شد شیشته. همین اوائل دیوان زیل یکی از این غزلها هست. بعد این رو دیگه همون درس 57 دروس هیئت رو که نگاه بفرمایید میبینید که متحیر بودن خودشون در اونجا توضیح میدن و حد از این مقام هم بالاتره که در الهی نامه میبینید که میفرماد الهی شکر است که به مقام حیرت رسیدن، حیرت عرفانی، منم متحیرم. اینا دیگه اصطلاحات الان هیئت آمده در اینجا که بدین رسد خانه های شگر نیست که بر ستارگان و کهکشانها دست یافتن و حرکات اونها را در جداول ویجاد، در جدول هایی که در کتاب های زید نوشته میشه. زید عرض کردیم که بله کتاب هایی است که از رصدخانه ها ماحصل زحمت خودشون رو می‌نویسن، اسمشو میگذارن زید. 30 سال زحمت میکشن، کتابی که نوشته شده در مورد ستاره ها حرکاتشون جدول بندی میکنن، اسمشو میگذارن زید که دیگه شما هر موقع خواستید آماده باشه در دست شما. مثلا دروس معرفت وقت و قبله هست آقا رو که دارید، در پایان دروس معرفت وقت و قبله 3 تا جدوله که اینها مربوط به طول و عرض شهرهاست که الان تقریبا روز 7 خرداد دیگه، فردا 7 خرداده، بله حالا اجازه بفرمایید که عرایزی تقدیم بداریم. بله فردا که 7 خرداد هست الان برای شما راه استخراج از اون دروس معرفت وقت قبله مشکله، بلا شما تهران را مبدع قرار بدید مثلا، طول تهران را آدم باید به دست بیاره، بعد اذان تهران رو که به دقت میدونه کدوم ساعت کدوم دقیقه کدوم ثانیه هست، بعد طول شهر خودش هم باید به دست بیاره. مثلا طول تهران هست 51 درجه و 52 مثلا دقیقه، بعد طول شهر شما هست 53 درجه و مثلا 54 دقیقه، وقت ما به تفاوت میبینید تقریبا 2 درجه و خورده ای هست. اون وقت این درجه ها رو تبدیل به ساعت کرد که هر 15 درجه فلکی 1 ساعت زمانیه، بعد اون دقایق درجه فلکی رو هم باید تبدیل به دقایق زمانی کرد. بعد ببینید که ما به تفاوت مثلا ظهر بین شهر شما و تهران چه اندازه هست. بعد از اینجا باید رفت دنبال بحث دیگه که حالا اونها طول میکشه. عنایت داشته باشید که برای فردا اینی رو که عرض میکنم عنایت بفرمایید. حالا رادیو اذان میگه اونها را الان نمیشه معیار قرار نمیشه داد، برای اینکه رادیو مراعات حال افقهای گوناگون رو میکنه و حالا عرایضی هست دیگه تعبیر بکنیم که خیلی اذانشون دقت نداره، این رو الان خیلی معیار قرار ندید. فردا تهران هست، اذان تهران هست، اگر دروس هیئت اینجا داشتیم جلد اول، فراموشم کردم این مقداری از مسافرت و بعد کار عجله‌ای شده، الان یادم اومد فردا هفتم خرداده. فردا اذان تهران این طوری که به ذهن دارم 11:57 هست اگر اشتباه نکنم، 11:57. مثلا فردا ظهر که میخوایید اذان آمل رو بگیرید به دست بیارید چنده؟ بله آجون لطف فرمایید. البته حالا یک روز و دو روز هم ببخشید خیلی ما به تفاوتی پیش نمیام. درس 53 صفحه 257 جلد اول دروس هیئت که در درس 53 دارن که تحصیل سمت حقیقی قبله در دو روز از سال، یکی هفتم خرداده و یکی هم 23 تیره. حالا یه روز جلو عقبش مشکل نداره، مثلا فردا هم میشه پس فردا هم میشه، این مقدار دقت ریاضی بخواد آدم به کار بگیره. فردا هفتم خرداد، اون وقت بعد چیزی که الان هست، اونی که به ذهنم هست به دقت، اذان تهران فردا 11:57 و اذان آمل 5 جلوتر از اذان تهرانه که الان شما اون عرض کردم دروس معرفت وقت قبله، اگر اون معادل شادم میدونستید اون عمل میکردید میبینید که این طوریست، یک طول تهران باید به دست بیا، طول آمل به دست بیا، ما به تفاوت بین دو تا طول رو تبدیل کنیم به دقیقه زمانی، بعد میبینیم که چند دقیقه اذان آمل زودتر از اذان تهران میشه یا دیرتر میشه. حالا فردا که اگر تهران 11:57 اصلی، 12:57 فرعی رسمی، 11:57 5 آمل جلوتر از تهران اذان میشه، میشه 11:52. درسته؟ 57 5 کم کنید میشه 11:52. بعد حالا در اینجا میفرمان که بعد از اینکه بحث رو پیاده فرمودن یه چند تا شهری رو ما استخراج کردیم، من جمله آمل رو استخراج فرمودن، صفحه 259 داره که و مانند قوم این چند شهر زیر به دقایق زمانی بعد از ظهر اونها خورشید در 2 یاد شده به سمت رأس مکه میرسد. حالا آمل و دماوند هر یک 49 یعنی شما باید اذان اصلی دقیق آمل رو بگیرید 49 بعد از اذان ظهر آمل فردا رو به طرف آفتاب کنید. اردبیل 34 اصفهان 47 اهواز 37 بابل 50. حالا برای سوری هم نزدیک شده مثلا، بله بابل 50 بعد از ظهر. حالا آمل چقدر بود؟ 49. بروجرد 36 تهران 46 تبریز 25 ساری آیون ساری هستن توجه فرمایند، ساری 53 بعد از ظهرشون، منتها ظهر ساری رو باید درست به دست بیاریم که ای کاش میکردیم اینا رو، الان دیگه از دست در رفته. بله باید اون معرفت وقت قبله رو بگیریم، طول سالی رو با طول تهران رو بگیریم، اذان تهران رو که فهمیدیم که یه ما به تفاوت طول ساری و تهران رو حساب کنیم ببینیم که دقیقاً چقدره. حالا از آمل تا ساری، حالا بین 3-4 بیشتر از آن تفاوت نیست، یعنی ساری جلوتر از آمل، ساری 3 یا 4 از اون طرف هم هست، چون یک دقیقه و دو دقیقه هم آقا فرمودن تا دو دقیقهش هم اختلاف پیش نمیان، تا دو دقیقه معفو به بخشیده میشه. بله، اذان تهران 11:47، 5 دقیقه آمل جلوتر میشه، میشه 50 و 11 و 52 دقیقه، 3 دقیقه ساری جلو میفته باز میشه 11:49، 11:49 ساری رو به علاوه 53 دقیقه رو فرماییم، چون 53 دقیقه بعد از ظهر ساری میشه باز به طرف آفتاب بایستی، 53 دقیقه بعد از ظهر ساری. این را فرمایید چه ارز کردم؟ پس 11:49 را در ساری اذان ظهر معیار قرار بدید. رادیو اذان میگی یا نگه رو کار نداشته باشید، اینی که عرض میکنم عمل بفرمایید. 11:49 را فردا شما ظهر اذان ظهر ساری حساب بفرمایید. بعد 53 را به علاوه، یعنی روش اضافه بفرمایید، حالا 53 11 و 49 دقیقه چقدر داریم به 12 11 دقیقه، 12:42 دقیقه. بسیار خوب، پس فردا برای ساری 12 11 و 42 دقیقه، یعنی نماز ظهرتون رو میخونید تموم که شده، مثلا نهارم میل میشه، بعد ساعت ده، حالا ساعت ها رو هم دقیق بفرمایید، این دیگه ساعت رو تنظیم کنید با همین ساعت به اصطلاح همین که اعلام میشه، منتهی این جدید اعلام میشه یا قدیم دیگه تنظیم میفرمایید. 12:40 چقدر حساب فرمودی؟ دقت کردید حسابتون رو؟ اشتباه نمیفرمایید؟ خب اینا دیگه حسابتون باشه، 11:49 اذان ساری بگیرید، 53 دقیقه روش اضافه بفرمایی، هرچی شده اون لحظه به طرف آفتاب بایستی، این میشه دقیق ترین خط قبله ساری شما فردا. حالا کار نداشته باشید مسجد سر محل شما به کدوم ور میخونن، آخه الان قرار نیست که اینا رو معیار قرار بدی. حالا ببینید شاید هم مستقیم بود قبلا قبله، شاید هم کجکوله پیدا کرده، هیچ ناراحت هم نباشید، هرچی هم کج شده بشه اشکال پیدا نمی کن. حالا این مال ساری. بابل هست ساعت 52 دقیقه، 50 دقیقه بعد از اذان ظهر، 50 دقیقه از بابل هم تا آمل تقریبا اذان ظهر گویا 1.5 الی 2 دقیقه، بیشتر ما به تفاوت نیست. حالا میخواید 2 دقیقه رو محور قرار بدیدم عیب نداره، آمال بود 11:52 فردا اذان ظهر، 2 دقیقه بابل جلوتر اذان میشه، میشه 11:50، 50 دقیقه روش اضافه بفرمایید. بله 12:40 دقیقه. خیلی خوب، 12:40 دقیقه اصلی میشه اون وقت به طرف آفتاب وایستی. حالا لطف بفرمایید اینجوری به طرف آفتاب ایستادن یه مقداری شاید مثلا آدم چشم دقیق نباشه، حالا اگرم ابری نشه و آفتاب ظاهر باشه و گرفتار نشی، فردا و پس فردا هر دو روز میشه این کارو بفرمایید. لطف بفرمایید یک مداد بگیرید، مداد خیلی شاخص خوبی میشه، مداد بگیرید و او رو شاغلش کنید یه طوری که روی زمین وایسته که کجکوله نباشه، و موقع اذان ظهر که شده، یعنی اون 11:50 یا 40 دقیقه شد، اون ساعت خاص که شده، دقیقاً این سایه مداد رو ولی خطکش بذارید، سایه مداد رو خطکشی کنید، بعد این بشه خط سمت قبله شما. پس 11:50 میشه فردا اذان بابل، 50 دقیقه هم روش اضافه میفرمایید میشه 12:40 دقیقه، 10 دقیقه اینجا میفته اونجا، 12:40 دقیقه فردا مال بابله، 12:42 دقیقه بود مال آقایان ساری. حالا بیایم راجع به آمل.
آمل بود اذانش 12:52، 5 دقیقه زودتر از تهران دیگه، 11:52، 49 دقیقه بهش اضافه میفرمایی میشه باز؟ بله 49 دقیقه آمل بود دیگه، آمل دواغم هر یک 49 دقیقه، 49 دقیقه به علاوه 11:52. بعد حالا بفرمایید میشه 41 دقیقه نمیشه؟ بله 12:41 فردا مال آماله. بله 12:41 فردا به طرف آفتاب بایستی. چهل و نه دقیقه 12:52 از آن بود دیگه، 9 دقیقه رو بذارید روش میشه 12:01 دیگه، درسته؟ 40 هم میذارید روش بعد میشه 12:41 دیگه. بله 12:41 فردا به طرف آفتاب در آمل وای میستیم. بعد حالا برای روز 23 باز دوباره باید از اذان ظهر هست، یعنی روز 23 تیر هم همینه، ساری همون 53 دقیقه است بعد از اذان ظهر، بابل همون 50 دقیقه است بعد از اذان ظهر، آمل هم همون 49 دقیقه است بعد از اذان ظهر. اما اذان ظهر فردا مال آمل شد 11:52، مال بابل شد 11:50، مال ساری شد 11:49. اون روز دوباره اذان فرق میکنه، آخه اذان رو باید معیار قرار بدیم. اون روز باز اذان جلو عقب میشه، شاید مقداری جلو عقب بشه که حالا به یاد نداریم، ایشالا اون روزم رسیدیم اون روزم چک میکنیم. الان اونی که به حضور ذهن دارم که فردا اذان تهران 11:57 باشه اگه اشتباه نکنم، بله اینا هم الان یه مقداری اگر برداشته. حالا ایشالا امشب معرفت وقت قبله رو میبینیم به دقت، اصلا ما به تفاوت اذان ساری و آمل و اینها با تهران با دقت معلوم بشه، اصلا برای کل سال هم روشنه، چون اذان هیچ موقع اذان ظهر یک بار که درست بشه جلو عقب نداره، اذان مغرب و عشا هست که جلو عقب میفته، گاهی از تهران جلو میفته گاهی از تهران عقب میفته، در پاییز طوریه، در بهار طوریه، در زمستان طوریه، در تابستان طوریه، اما اذان ظهرها ثابت میشه. خیلی خوب، این مقدارم برای فردا. حالا آقایان بابل سر هم اگر داشته باشیم، اینها هم دیگه الان استخراجش رو هست، آقا چیزی نفرمودن، بله که اذان اینها با چند دقیقه بعد از اذان ظهرشون به طرف آفتاب بایستن. حالا لطف بفرمایید از قبل بابل سر هم اگر داشته باشیم، اینها هم دیگه الان استخراجش رو هست، آقا چیزی نفرمودن، بله که اذان اینها با چند دقیقه بعد از اذان ظهرشون به طرف آفتاب بایستن. حالا لطف بفرمایید از قبل یک شاخصی را، یک عمودی را درست بکنید که در سایه هر چه بتونید دقت بیشتر به کار بگیرید بهتر هست. خیلی خوب، حالا این هم لطف الهی بود که وسط درس ششم، ولی امروز و به فردا و اون هم بحث مسائل هیئت پیش آمد که این بحث مطرح شد و در اوساط و تعدیلات اونها چنان محاسبه کردن که دیگران انگشت حیرت به دندان گرفتن. کار آقایان آخونده در رصدخانه ها که چقدر هم ماشاءالله در رصد دقیق هم هستن. اون عبارت زید را تعلیقه شماره 1 زید سفر نگاه بفرمایید، همون طور که برای تعیین مواضع کره زمین، الان شما میگید فاصله بین تهران تا آمل 175 کیلومتر، الان فاصله این دو نقطه روی کره زمین را همینجور این شهر با اون شهر، این مرکز استان با اون مرکز استان، الان تقویم ها دارید که اون آخرش فاصله تمام مراکز استان ها یا شهرها رو با تهران نوشته. همینطور که در روی کره زمین بین یک نقطه از زمین با نقاط دیگر فاصله گیری میکنیم، مقدارش رو میگیریم، چند کیلومتر است، چند هزار کیلومتر است، همین کار رو به عینه در آسمون ها هم میکنن. همین کار رو حالا میبرید در سطح آسمان هم پیاده میشه. همونطور که برای تعیین مواضع کره زمین، مثلا میگید آمل، بابل، تهران، ساری و همینجور مشهد، شیراز و تحصیل فواصل اونها از یک دیگر که فاصله بین این شهر تا اون شهر چقدره و دیگر اموری که مورد نیاز است، طول و عرض جغرافیایی اثبات کرده ام که اینا رو میگی طول عرض جغرافیایی که الان در کتاب‌های جغرافیایی میبینید که معمولا از این صحبت‌ها هست که شهرستان‌ها رو با هم دیگر فواصل در کواکب نیست، اینو مال زمین. حالا ببینید در آسمان، در آسمان هم که انه اون ستاره یه شهریه، اون ستاره هم یه شهریه، اون ستاره یه شهریه، میخواییم فاصله بین ستارگان رو تعیین بکنیم با چه کار کنیم. در کواکب نیز طول و عرض به کار برده ام. حالا طول و عرض الان اینا اصطلاح دیگه ضرورتی نداره، اگه برای عزیزان حل نشد اصطلاح هم جغرافیایی است و هم حیویه که طول و عرض، حالا عرض را در زمین از خط استوا میگیرن که الان شما مثلا میگید که فرض مثلا عرض آمل چقدره، عرض طول آمل چقدره، و در آسمان هم عرض را از خط استوا میگیرن و طول را از مبدا طول هر کجایی رو که محاسبه میکنن که الان مبدا طول را آقایون گرینویچ قرار میدن لندن، الان فعلا این طوری است. اما وقتی کتابای علی دروس هیئت جلدیه که آقا رو مطالعه بفرمایید میبینید مبدا طول را آقایون اخوندا علمای ما از جزایر خالدات به کاناری گرفتن که روی نقشه که نگاه بفرمایید تقریبا میشه اون ور نیم کره زمین، تقریبا میفته به طرف امریکایی‌ها که اونجا یه جزیره هست، جزیره خالدات یا جزیره کاناری، مبدا طول را از اونجا گرفتن که الان وقتی مثلا تو همین درس 53 صفحه 250 مثلا 9 اینجا آمده که فرض طول قم از گرینویچ 50 درجه و 55 دقیقه است، پس قم فلان. بعد طول مثلا آمل را مطرح فرمودن، طول دیگر شهرها را، اینجا الان مبدأش را گرینویچ قرار دادن. تو اون درس های دیگر مبدأش را از جزایر خالدات کاناری مطرح فرمودن، اونم فرمودن که مشکلی خیلی پیش نمیان چون طول دست خود آقایان مستخرجین میتونن هر کجا رو محور قرار بدن، اما عرض یک امریست که دیگه عمومیه، همه میخوان عرض را، عرض شهرها را و عرض آسمانی ها را، حالا عرض آسمانی ها را از منطقه البروج میگیرن، عرض زمینی ها را از دایره استوا تمامی و از خط استوا میگیرن که الان میگیم مثلا آمل 37 درجه عرض داره، تهران 36 درجه، مثلا ساری فرض 39 درجه، اینا بر مبنای همین خط استوا. حالا انشاءالله اگر خداوند توفیقش رو عطا بکنه و عزیزان بلکه این دو جلد هیئت رو هم به یک نحوی بخونم. خب در کواکب نیز طول و عرض به کار بردن، طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند. الان ما دیگه در اصطلاحمون طول نمیگیم، میگیم تقویم. بله میگیم تقویم. آقا شما تقویم خریدی؟ بله، که الان دیگه اسم این بله این نوشتجات آیون رو مستخرجین رو اسمشو گذاشتیم تقویم، تقویم سال 77، تقویم سال 76 مثلا. این تقویم یعنی همون طول آفتاب و ماه رو آقای مستخرج حساب کرده. الان از امروز به شما بپرسیم آقا طول آفتاب چقدره، مثل اینکه بگیم آقا تقویم آفتاب چیه، شما میگید آقا ششمه خرداد ماه 1377. این الان میفرماین اصطلاح میگیم تقویم، گاهی میگن طول. طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویم. در علم هیئت برای ضبط تقویم شمس و قمر و دیگر سیارات اوساط و تعدیلات آوردن، یه دو تا جدول میکشن، در اون جدول میگن مثلا اوساط شمس، اوساط قمر، اوساط عطارد، اوساط مریخ، یا تعدیلات شمس، تعدیلات قمر، تعدیلات، همینجور جدول بندیه. منتها اینا دیگه معناش یعنی چین ها همونی که عرض کردیم دیگه و در اونجا خون الان دیگه عبور الان همین مقداری که یه چیزکی از دورا دور و هر یکی از وسط به تعدیل قوسیست از دائره عظیمه که باید در فن شریف هیئت تعلیم گرفت. حالا اجازه بفرمایید همینجور که الان آقا هم به اونجا آدرس دادن ما هم به همونجا احاله بدیم. خیلی خب، پس این همه کارها میکنن اینا بی حقیقته. آقای مستخرج نشسته آفتاب رو استخراج کرد، ماه رو استخراج کرد، اوساط و تعدیلاتشون رو به دست آورد، اینا همه حقیقت است، متن واقعیته. نه این است که مستخرجی به محاسبه دقیق خبر میدهد که پس از چند سال و ماه در فلان روز نیمی از جرم خورشید مثلا از کی تا کی منکسب میشود و اون چنان که گفت به وقوع می پیونده. پس معلوم میشه که همه دنبال حقیقت هم، به یافتن حقایق هم. و همچنین هزاران صنایع دیگر و ظریفکاری های افکار بشر نیست که همه مقرون با حقیقت هم. آیا این همه حقایق که از فکر بشر به ظهور رسیده است از باطل به ظهور رسیده است یا از حق؟ یعنی فکر و مبدأ اون ذاتاً باطل است یا حقه؟ الان شما فکر میکنید این همه حقایق در میارید، آیا واقعاً بر اساس حقه یا بر اساس باطل میشینید فکر میفرمایید؟ همه به یک پارچه حقه. آقا سوفسطایی ها، آیا از باطل این همه حقیقت به وقوع میرسد و یا از هیچ این همه آثار وجودی پدید میآید؟ اینا دیگه سوالهای تهییجی است که آدم تایید بشه که خودش تصدیق کنه که نخیر، همه بر اساس حقیقته. سوفسطایی ها در این گونه پرسش ها چه پاسخی خواهند داد؟ حالا بیشتر سوال، آیا این همه حقایق از هستی بروز کردن یا از نیستی؟ که آقای سوفسطی میگه هیچی واقعیت نداره و حقیقت نداره و همه هیچه. و آیا از تألیف و ترکیب همین هستی ها نیستن؟ یعنی این همه حقایق، و جز این است که از تلفیق و تنظیم همه همین اشیا که در دسترس ما هستند به وقوع پیوستند. پس همه این آثار در دل همین موجودات نهفته بودند و پدید آمدند. این صنایع است و ساخته افکار بشر. اینک قدمی به سوی طبایع برداریم، حالا از صنعت به سوی طبیعت برویم که ببینیم ماشاءالله طبیعت چطور بر اساس حقیقت داره میگرده. بدیهی است که، حالا یک مثال، ما تدریجا از نطفگی تا کنون با جهان طبیعت هماغوش بودیم، توش زندگی میکنیم، با او هستیم و کم کم با اونها انس گرفتیم و دریا و صحرا و زمین و آسمان و گردش ستارگان و آمد و شد شب و روز و تغییر و تبدیل فصول سال و وزیدن بادها و آمدن برف و بارونها و چهره های گوناگون حیوانات و نباتات و دیگر چیزها را بسیار دیده ایم و بدین جهت از دیدن آنها چندان تعجب نمی کنیم. حالا یواش یواش داریم زمینه میگیریم که بریم به طرف مقام شریف حیرت، حیرت انسانی در مقابل عالم. منتها ما چون از بچگی همینجور دیگه با اینها انس گرفتیم و خو کرده ایم، از عالم لذتی نمیبریم، تا جا اینکه سوفسطی بیچاره دیگه قائل میشه که اصلا عالم هیچ واقعیت هم نداره. بله، حالا اینقدر درست شده، این همه بزرگ شده، درس خونده، کتاب خونده، عالم شده، اینا همه رو حقیقت و عالم براش زحمت کشیدن، از بس که با عالم خو کرده الان به جایی رسیده که دیگه انکار حقیقت هم میکنه که از عالم واقعیت هم نداره. و بدین جهت از دیدن اونها چندان تعجب نمی کنیم، و یا این که از خودمون که از هر موجودی عجیب تریم غافلیم و هیچگاه کتاب وجود خودمون را نخوندیم که کیستیم، که اگر انسان به حقیقت این دو کتاب تکوینی آفاقی را، عالم را، و کتاب تکوینی انفسی را، وجود خودش را به دقت مطالعه بفرماید، با اون چه که مورد کمال او هست انشاءالله میرسه. حالا اکنون میپرسیم، الان حق دارید شما که سوال بفرمایید که آقا ما حرفمون با آقایان سوفسطایی ها بود که آقایان سوفسطایی گفتن هیچی موجودات واقعیت نداره، و شما در جواب فرمودید نه همه واقعیت داره و ادلهشون رو نقض کردید و رد کردید و اثبات فرمودید نه همه آسمان، زمین، موجودات همه یک پارچه حقیقتن و اون حقیقت هست که داره همه رو میگردونه و خود انسان چقدر به اسرار عالم پی میبرد و همه هم حقیقت و افکار بشر، صنایع، طبایع، اینها همه حقیقتن. الان چی شده که دارید یک دفعه به طرف این مطلب دارید میرید؟ بله زمینه دارم میگیرن که اگر بخواهیم من و شما هم با همین عالم به همین مقدار ظاهری خو کنیم و انس بگیریم و به اسرار وجودی عالم و به اسرار کتاب وجودی خودمون هم راه پیدا نکنیم، ای گویا به این که ما مثل که یه سوفسطی هستیم. بله حالا فرق بین ما و سوفسطی چیه؟ مثلا ما خیلی حرف از سوفسطی زدیم و ردش کردیم، این است که همین مقدار بهش گفتیم نه خیر، تو گفتی آسمون و زمین و آفتاب و ماه و انسان و حیوان و این موجودات واقعیت ندارن، نه خیر همه واقعیت دارن، همه حقیقت دارن. خب حالا آقای سوفسطی به شما بفرمایید که حالا این همه حقیقت دارن، شما چی بهره گرفتی؟ شما از عالم چه بهره ای داری و از خودت چه بهره ای داری؟ نتیجه فرق بین من که منکر تمام حقایقم با شما که مثبت تمام حقایق هستید چیه؟ همین اندازه که شما میگید حقیقت داریم، من گفتم حقیقت نداریم، همین اندازه دعوای ظاهریمون هست. بعد شما هم که از این همه اسرار و این همه کلمات وجودی که به قول خودت حقیقت داره هیچ بهره ای که نداری، نه کتاب خودت را ورق زدی و نه کتاب وجودی عالم رو ورق ورق کردی که از اسرارش با اطلاع بشی و ازش لذت عقلی و لذت انسانی ببری. همین اندازه که تو گفتی حقیقت داریم و من گفتم حقیقت نداریم، فرق بین من و تو همین مقدار شو. بله که آقا می فرماین که اگر من و شما هم که مثبت حقیقتیم، یعنی حقیقت رو اثبات می کنیم، اگر به راه نیفتیم به اسرار وجودی عالم و به کلمات وجودی در نظام هستی خودمون آگاهی پیدا نکنیم و اون لذت انسانی رو ما هم نبریم، ما هم یه قسمی از سوفسطی هستیم. نتیجه بله نتیجه بین حرف ما و حرف اونا این میشه که اونها فقط منکرن، ما فقط مثبتیم. همین اندازه، این اندازه که کار نشد که. نه سوفسطی از عالم لذت میبرد، نه من و شمایی هم که قائلیم که عالم حقیقت داره لذت میبریم، هیچ فرقی با هم دیگر نکردیم. بالاخره اونم که داره همینجور روزمرگی زندگی خودشو میکنه. بالاخره اینطور نبود که مثل پروتاگوراس و گورگیاس و امثال اینها، اینا زندگی روزمرگی نداشتن که. نه داشتن، ولی اومدن منکر حقایق شدن. ما به اینا گفتیم نه حقایق رو منکر نشوید، باید حقایق باشه. خب باشه، ما هم که داریم زندگی میکنیم، شما هم که دارید زندگی میکنید، هر دوتا هم نه شما از این ظواهر عالم چیزی بهره دارید، نه ما از حقایق عالم چیزی آشنایی داریم. فرق بین من و شما چیه؟ الان دارن آقا بحث را از این مدار میکشونن که آقا اگر میخواهید جناب عالی سوفسطی رو رد بفرمایی، راهش اینه که آخه شما هم از این عالم بهره ای داشته باشید، ببینیم که شما چی میخواهید از عالم. خب اون که آفتابه، خیلی خوب آفتاب داره میگرده دیگه، به ما چه مربوط؟ باشه خب بگرد. اینم که زمینه، اونم که ماهه، اینم که ابره، اونم که بارانه، اینم که حیوانه، اونم که انسانه، و همه دارم میگردن. خب همه حقیقت دارم، واقعیت دارم، خب داشته باشم. الان سر و بالا نگاه میکنیم، با آفتاب نگاه میکنیم، لذتی میبریم، ابتهاج نفسانی دست میده. به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط نهم هشتم اشارات، آیا انسان حقیقتا مبتهج میشه از دیدن کلمات وجودی عالم؟ که انبساط روحی پیدا کنه، سعی وجودی پیدا کنه، جانش قوی تر بشود به حقیقت، که گویا مثل این که آسمون هاست در ولایت جان، یا این که نه فقط در مقام ذهنمون در وادی الفاظ و مفاهیم لای کتاب ها خوندیم که خورشید چندین برابر زمینه؟ بله؟ و ماه چندین برابر کمتر از مثلا زمینه؟ و همینجور دارم میگردم. خب حالا خوندیم و حفظش هم کردیم و الان از ما سوال بکنم، مثل یک ضبط صوتی هم لفظشو میگیم هم مفاهیمشو، اما به ضبط بگی که شما از این گفتت لذت هم میبری، ابتهاج داری، به حقیقت اون مقامات علمی هم برات پیاده شده، یا ضبط رو هر موقع که خاموشش کردی همون جماده، همون جماده. حالا اگه یه انسانی دست به قلم کند، برود بخواند دانشگاه حوزه و بفهمد و مثلا الفاظ رو حفظ کند که بله عالم اینه، زمین اینه، آسمون اینه، آفتاب اینه، ماه اینه، حالا فرقیشون با ضبط چیه؟ بله آقا، فرقیشون با جناب ضبط چیه؟ فرقش با کامپیوتر چیه؟ نه کامپیوتر از این همه که داره لذت میبره، نه من از اون چرا که میدانم لذت میبرم. چه فرقیست بین این دوتا؟ حالا سوفسطی میاد میگه نه خیر آقا، اینی که تو میگی اصلا واقعیت نداره، شما میگید نه هرچی که میگیم واقعیت داره. خب خیلی خوب واقعیت داره، بهرهتون، بهره انسانیتون چیه؟ چی میخواید ازش؟ آیا واقعا الان ما دفعتا خلق میشدیم با این همه ادراکاتی که داریم؟ یک دفعه الان خلق میشدیم؟ تدریجا در دامن طبیعت بالا نمی آمدیم، یک دفعه خلق می شدیم. بله چه حال به ما دست می داد؟ آوه چی حساب می کردیم؟ یک دفعه می دیدیم بالا روشنه، مردم راه می رن و از حالا دیگه لفظم که بلد نیستیم، که الان در جا خلق شدیم دیگه، لفظ که بلد نیستیم بگیم اون که آفتاب، این که زمین، نه همینجور ما تو مبهوت فقط داره می بینیم. بله اینا کیان، اینا چیان، چرا اینجوری هن، چرا اینجوری میگردن، یه حالت حیرت آوری داره. تا انسان به این مقام نرسد همچنان سوفسطی. دقت مطلب را بفرمایید، به الا عبارت الان خوندنش ساده است، حلش مشکل نداره، خودتون میخوندیدم حل میفرمودید. اکنون میپرسیم که اگر به فرض، حالا که نیست، ما الان با این اعضا و جواره از کودکی یواش یواش بزرگ شدیم و از پدرمون مادرمون اون چیه؟ او آفتاب. اون چیه؟ او زمین. هی کوچیکی این چیه؟ بینی. اون چیه؟ چشم. اون چیه؟ ابرویه. خب این کودک تفلک از اینا چه لذتی میبره؟ خب ما اینا رو گفتیمشون حفظ کردیم. بله همینجور یواش یواش. اما بله آقا به فرمان که در الهی نامه، الهی از ذره همون لذت رو میبرم که از مجره میبرم. الان برای یکی بنشینی بگی آقا کهکشان اینه اینه اینه، ایشون مثلا حالا اوائل یه مقداری الله اکبر عجب اینجوریه، یه مقداری تکونی میگیره در همین حد فهم، در همین حد فهمش. ولی نه، اگر به فرض با این اندام اعضا و جواره و سلامت حواس، پنج تا قوه حواس او هم سالم، چشم او سالم، گوش او سالم و مشاعر حواس و مشاعر، سلامت حواس و مشاعر، اونهایی که به اصطلاح ادراک کننده هستن، قوای ادراکی در انسان هستن، دفعتن به وجود می آمدی. همین که الان هستی. الان سن شما چقدره؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ نه دیگه 40 سال باشی، یعنی به همین سن و سال باشی، اما نه 40 سال تدریجی، یک دفعه الان اینجوری خلق شدی. گوشت صداها میشنوه، چشمت چیزها میبینه و لمست چیزها لمس میکند، لا آدم آدمو گرفتار میشه اصلا. و چیه و اینها چه حقایقی هم و چیستن؟ دفعتن به وجود می آمدیم نه تدریجا، و در اون حال چشم به سوی جهان هستی می گشودیم. الان عنایت داشته باشید، الان تو این صفحه، آقا صفحه 15 فرمود اگر به فرض اینجوری باشه، بعد در صفحه 58 میگن که نه اصلا خودتو اینجوری بپندار. اون میشه دستورالعمل که برز میرسونیم. حالا الان آدرس بدید صفحه 58 اینجا رو، اینجا الان به فرضه، بعد میرسی به صفحه 58 میبینی نه باید از فرض در بیایی به خود متن واقعیت بری و باید اینقدر خودتو تلقین کنی تلقین کنی تلقین کنی تا این درست بشه. بله. و در اون حال، اون حال با آدم دست میده، در اون حال چشم به سوی جهان هستی میگشودیم و حرکت و هیئت و نظم و ترتیب و آمد و شد و آمد و شد این پیکر زیبای هستی را میدیدیم. در اون حال چگونه بودیم و چه حالی برای ما بود و درباره این همه و نیز درباره خود چه فکر میکردیم و چه بهت و حیرت و وحشت و دهشتی داشتیم. اجازه بفرمایید که عجله نشه، فردا این چند سطر رو تقدیم بکنیم. الحمدلله رب العالمین.